رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 13 اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با چشم انداز به اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. اتحادیه اروپا با جایزه صلح نوبل لایق دانسته شد. در سوریه درگیری‌های شدید ادامه دارند. عراق و جمهوری چک هواپیماهای نظامی و تعلیمی خریداری میکنند و در مکتب‌های پاکستان دو نیایش برای سیاتی منالا یوسف زای برگزار شد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا سازوار جایزه صلح نوبل برای سال 2012 شد. رئیس کمیته نوبل نروژ توربیورن یاگلند با اعلان این خبر گفت که اتحادیه اروپا برای سهم تاریخیش در متحدسازی قاره بعد از جنگ دوم جهان به این جایزه لایق دانسته شده است. او افزود:
اتحادیه و سازمان‌های بنیادگذاری آن طی 16 ساله در تحکیم صلح و آشتی، دموکراسی و رعایت حقوق انسان در اروپا سهم گذاشتند.
سال رمون برای دریافت جایزه صلح نوبل 231 نامزد، هم افراد علاوه و هم سازمان‌ها پیشبری شدند. رهبران اتحادیه اروپا از تصمیم کمیته نوبل نروژ خوش استقبال کردند، اما لودمیلا الکسیوا، حامی حقوق بشری روس و نیز از کنیز به این جایزه پیشبری شده بود، تصمیم کمیته نوبل را عجیب الغرایب نامید. در شمال سوریه هم در اطراف شهر حلب زد و خوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح ادامه دارند. منوشت خبرگزاری ها در کنار شهر معرد النومان که روزهای اخیر به اطلاع شبگران بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند، مخالفین راهی میان دمشق و حلب را زیر نظارت گرفتند. زد و خوردها برای تحت نظارت قرار دادن فرودگاه نظامی کویریز در شرق حلب نیز ادامه دارد. در ولایت شمالی ادلیب و در شهر جنوبی در آنیز درگیری‌های شدید صورت گرفتند. با گفته حامیان حقوق بشر در جنوب دست کم 14 سرباز حکومتی کشته شدند. شب جمعه در مرکز دمشق ترکش روی داد. درباره قربانیان حادثه خبری نشر نشده است. عراق از جمهوری چک با مبلغی تقریبا 1 میلیارد دلار 24 هواپیمای نظامی و تعلیمی خریداری میکند. در این باره علی الموسوی نماینده حکومت عراق بعد از مذاکرات در شهر پراگا به خبرگزاری رویترز اطلاع داد. وزارت دفاع جمهوری چک نیز این خبر را تصدیق کرد و گفت که به بغداد هواپیماهای سبک L-159 فروخته میشوند. حکومت چک قرارداد با عراق را کامیابی عظیم نامیده است. عراق این حال تلاش نظارت شدید حریم هوایش را دارد تا که از استفاده آن از سوی ایران برای انتقال غیرقانونی سلاح به سوریه جلوگیری شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در مکتبه‌های پاکستان دعا و نیایش برای سیاتی ملالا یوسفزای، دختر 14 ساله که این هفته هدف تیر طالبان قرار گرفت، برگزار شد. با گفته طبیبان، وضع ملالا که برای مطلب‌هایش درباره ظلم و جهالت طالبان معروف شده است، الحال وضعش معتدل است، اما خطر پورا رفع نشده است. ملالا یوسفزای روز پنجشنبه با یکی از بهترین بیمارستان‌های نظامی پاکستان در شهر راولپینڈی انتقال یافت. و مو یانگ، ادیبی چینایی برنده اخیری جایزه نوبل در بخش ادبیات، اظهار امیدواری نمود که دیگر برنده این جایزه، دیگر اندیش لیو سیاوبو، با زودی محبس را ترک میکند. لیو سیاوبو که دو سال پیش برنده جایزه صلح نوبل شده بود، با اتهام تلاش شکستن ساخت دولتداری به 11 سال محبس محکوم شده است. رسانه‌های چینایی می‌نویسند که مقامات رسمی کشور مویان را با دریافت جایزه نوبل تبریک گفتند. برخی از دیگر اندیشان و مخالفین حکومت چین، از جمله رسام معروف آی وی وی، از تصمیم کمیته نوبل انتقاد کردند، زیرا با گفته آنها مویان از پشتیبان‌های رژیم کمونیستی است. ما شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید اخبار تازه عالم و مطالب برنامه‌های ما را مطالعه کنید، لطفاً به نشانه‌های سامانه اینترنتی ما www.ozodi.org یا www.ozodi.tg مراجعه کنید. مجله شامگاه ادامه دارد و حالا در حوشه خبرها.
در حاشیه خبرها، تاجیکستان به زمستان تا چه اندازه آماده شده است؟
از طرف برق تولید تمام تدبیرها اندیشیده میشه که ابیکتای حیاتن مهم با برق کلا تامین بشه.
همه آمادگی میگیرند و همه صد پاییز رپورت ها میدیند و همه آمادیم همین که باران یکم شد یا شمال یکم خانه مردم ترکستان میماند حتی وقتی برقی تجربه همه ساله همین خیلی است.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سه ماه بعد از درگیری ها در خاروق، رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان به انجام تحقیق قضیه کشتار جنرال عبدالله نظروف تاکید کردند. اتحادیه اروپا برنده جایزه صلح نوبل. چرا برخی از سیاستمداران و داوطلبان جایزه این تصمیم را عجیب الغرایب خواندند؟ و آیا شما به زمستان آماده اید؟ مردم تاجیکستان زمستان امسال را در چه شرایطی سپری خواهند کرد؟ انجام هر چیز زودتر تحقیق قضیه کشتاری جنرال عبدالله نظروف، سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت مختار بدخشان، در محور نشست مشترک مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر خاروق قرار گرفت. بر پایه اطلاع منابع امور داخلی ولایت، در حال حاضر با اتهام شرکت در کشتاری عبدالله نظروف دو نفر بازداشت شدند که یکی از آنها در بیمارستان معالجه میگیرد. گفته می شود در نشست تاکید شده است که به عرض و شکایت های مردم مسئولین این اداره ها رسیدگی فوری و مناسب انجام می دهند. تفصیلات موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
در نشست مشترک وزارت های قدرتی تاجیکستان در خاروق، مسئله تحقیق هرچی زودتر قضیه کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار پیشین ریاستی کمیته امنیت ملی در بدخشان بررسی شد. تاجیدین نظرشایف، سردار ریاستی امور داخلی ولایت، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در نشست مشترکی که در شهر خاروق برگزار شد، شرخان سلیمزاده، دادستان کل و رمضان رحیموف وزیر امور داخلی بعد از آشنایی با جریان تحقیق پرونده قتل عبدالله نظروف به گروه تفتیشاتی دستور دادند که آن را زودتر به انجام رسانند.
بودمون نسبت کشتار همون جنرال نظروف و با تیزانم کورا کنند دو نفر اونا بودوش در جان دانه این روز با یفنسه سفر دیگر رو در اداره شعری می باشند در شبه کورو در شعری می شند رو پرکتور دیواره خمشان کور خدسته دارد.
به گفته تاجیدین نظرشایف، با اتهام دست داشتن در قتل جنرال نظروف در بدخشان دو نفر بازداشت شده اند که یکی از آنها در بیمارستان معالجه می شود. سردار ریاستی امور داخلی ولایت از بردن اسم این دو نفر خودداری کرد، ولی گفت که شش نفر دیگر نیز با گمان شرکت در این حادثه در خاروق بازپرسی می شوند. به تایید همین منبع، طالب ایومبیکوف، یادگار محمد اسلم و محمد باقر محمد باقیروف، سرداران گروه های مسلح غیر قانونی نیز تحت بازرسی مقامات قرار دارند، اما تنها در صورت بیگناهی آنها از جوابگری آزاد خواهند شد. نشست مشترک مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر خاروق در حال برگزار می شود که از سه روز به این سو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید مومن یتیموف نیز در همین منطقه با مردم ملاقات انجام می دهد و شاهدان عینی می گویند که این ملاقات ها گاه به بحث های تیز و تند می پیچند. ساکنان خاروق از جمله گله کردند که در این اواخر برخی از جوانان شهر را مقامات امنیتی پرسجو میکنند، هرچند مقامات به آنها وعده داده بودند که با سپاریدن اختیاری سلاح عیبدار شوندگان از همه گونه جوابگری آزاد خواهند شد. یک ساکن خاروق گفت که در حال حاضر وضع آرام است، ولی دعوت شدن جوانان به اداره های امنیتی سبب اضطراب در بین والدینشان شده است.
همه وقت میسید کسی رفت با کمیته امنیت ملی و با امور داخله و با دیگر جهات دعوت کنند، البته تشویش است که برای چی مرا دعوت میکنند.
اما تاجیدین نظرشایف، سردار ریاستی امور داخلی ولایت مختار بدخشان گفت دعوت و بازپرسی شدن برخی از جوانها که احتمالاً قانون شکنی کرده اند نباید باعث ناراحتی باشد. و افسود وابسته به تظاهرات های خاروق در پی ناآرامی ها در شهر کسی دستگیر نشده و کسی را هم برای پرسش دعوت نکرده اند، ولی گفت او مسئولیت نهادهای انتظامی است که نفرهای مقابل دولت سلاح گرفته را بپرسد. با این همه عارف شاه اسلاموف معاون رئیس ولایت بدخشان افزا در ولایت را آرام خونده گفت که ساکنان از پی کار و زندگی خود میباشند و افزود در پی سفر رئیس جمهوری به بدخشان اطمینان مردم به زندگی آرام و آسوده بیشتر شده است. در جلسه مشترک مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر خاروغ همچنین به کارمندان این اداره ها دستور داده شده است که به عرض و شکایات مردم رسیدگی فوری و مناسب صورت بگیرد. بعد قتل عبدالله نظروف، سردار پیشین ریاستی کمیته امنیت ملی در بدخشان در ماه ایول، مقامات انتظامی تاجیکستان عملیاتی را در شهر خاروغ برای دستگیری عاملان قتل او انجام دادند که در نتیجه 13 کارمند نهادهای قدرتی و 30 نفر از گروه‌های مسلح کشته شد. بعد این حادثه ها هزاران نفر از ساکنان شهر خاروغ تظاهرات کردند، زیرا به گفته آنها گناهکاران قتل ژنرال را می توانستند به جنگ و خونریزی دستگیر کنند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی حوادث شهر خاروغ بعد از کشتار ژنرال عبدالله نظروف در نشست مشترک رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان در مرکز ولایتی بدخشان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب ما را می توانید در فیسبوک موی میر و همچنین در دیگر شبکه‌های اجتماعی در ادناکلاسنیکی، تویتر و وکانتکت جستجو مطالعه کنید. تخمین و فرضیه ها درباره برنده جایزه صلح نوبل باطل برآمدند. کمیته نوبل نروژ این جایزه را به اتحادیه اروپا لایق دانست. کمیته نوبل نروژ تصمیم را به آن مربوط کرد که اتحادیه اروپا در متحدسازی قاره بعد از جنگ دوم جهان نقش بزرگ دارد. به گفته مسئولین کمیته، اتحادیه اروپا این قاره را به قاره صلح تبدیل نمود و طی 60 سال اخیر در تامین دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در اروپا سهم می‌گیرد. تصمیم اعطای جایزه صلح نوبل سوی سیاستمداران و داوطلبان چگونه قبول شده است؟ از همکارمان طاهری سفر می‌شنویم.
اتحادیه اروپا در حال صاحب این جایزه معتبر می شود که به بزرگترین بحران در تاریخ خود روبرو شده است و اقتصاد بعضی از کشورهای آن از رشد باز ماندند. کمیته نروژی نوبل می گوید خواسته است به نقش ثبات‌آفری اتحادیه اروپا توجه کند که حالا به مشکلات سخت اقتصادی و نارامی های اجتماعی چشمگیر روبرو شده است. در واکنش به خبر برنده جایزه شدن اتحادیه اروپا، خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا آن را قدردانی عادلانه سازمان بی‌نظیر خواند که به گفته او به نفع شهروندان خود و تمام جهان کار میکند. در مصاحبه با رادیو آزادی، پیا اهرنکیلد هانسن سخنگوی کمیسیون اروپا جایزه صلح نوبل را یک تحسین بزرگ برای اتحادیه خواند.
این یک لحظه هیجان انگیز در زمان فوق العاده مشکل برای اتحادیه اروپا است. چون این قدردانی و اعتراف که ما یک سازمان صلح هستیم جهان را الهام بخشیده، پیامی امید برای تمام دنیا میفرستد.
هرمان ون رامپوی پرزیدنت شورای اروپا گفت که قدردانی اتحادیه اروپا با جایزه صلح نوبل اعتراف نقش این خانواده به حیث بزرگترین صلح‌آفر در تاریخ است. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا گفت اتحادیه اروپا سر از بالکان تا به قفقاز به حیث راهنمای دموکراسی و مصالحه خدمت میکند. اما لودمیلا الکسیوا یک حامی شناخته حقوق در روسیه قرار کمیته نروژی نوبل را انتقاد کرد و گفت که میبایست جایزه صلح نوبل را به محبوسان سیاسی در ایران و یا حامیان حقوق در روسیه میدادند. کمیته جایزه نوبل میگوید اتحادیه اروپا سزاوار جایزه صلح بود، زیرا اروپا را از قاره جنگ به قاره صلح تبدیل داد. از جمله نقش اتحادیه در مصالحه فرانسه و آلمان را مثال آوردند که بعد جنگ جهانی دوم 4 مرتبه با هم جنگیدند. به گفته کمیته این کار اتحادیه نشان میدهد که چگونه با کوشش های صمیمانه و بنیاد اعتماد بین همدیگری دشمنان تاریخی میتوانند به همپیمان های نزدیک تبدیل شوند. کمیته نوبل همچنین ایتالیا اروپا را تعریف کرد که بعد از سقوط حکومت های خودکامه در اسپانیا، پرتغالیا و یونان در سال 1980 آنها را به ایتالیا اروپا جذب نمود و بعد از سقوط دیوار برلین در سال 1989 امنیت را در کشورهای شوروی سابق گسترش داد. در بیانیه کمیته آمده است جدایی میان شرق و غرب به حد زیادی از بین رفت، دموکراسی تقویت یافت و اکثر مناقشات عمدتا قومی در قلمرو اروپا رفع شد.
با ایتالیا اروپا لایق دانستن جایزه صلح نوبل و واکنش ها به این تصمیم کمیته نوبلی نروژ.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سفارت بریتانیا راههای ساده کردن دریافت روادید کشور برای شهروندان تاجیکستان را جستجو دارد. این اظهارات سفیر بریتانیا رابی نورتسمیت در یک ملاقات با خبرنگاران در شهر خوجند صدا داد. دیپلمات بریتانیایی برای شرکت در فروم بین المللی جلب سرمایه گذاری به خوجند آمد. در این ملاقات باز کدام موضوعها مطرح شدند؟ از خبرنگارمان در خوجند معصوم محمد رجب میشنویم.
رابین آرت سمیت سفیر بریتانیا در تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران در شهر خوجند درباره ترتیب ساده کردن دادن ویزا یا روادید به شهروندان تاجیکستان در سفارت این کشور در دوشنبه چنین گفت:
Now if we were able to have something like that in Tajikistan it would allow people to apply here.
یکی از راه ها این خواهد بود که شهروندان اسناد خود را در دوشنبه به سفارت ما می سپارند و ما جهت دریافت ویزا به سفارت مرکزی مان روان میکنیم، بعد هم به شهروندان روادید را در دوشنبه می سپاریم. ما خواستار آنیم که دادن روادید به شهروندان تاجیک را در سفارتمان در دوشنبه به راه مانیم تا اینکه شهروندان برای این کار آواره شده به قزاقستان یا روسیه نروند. سفارت بریتانیا در تاجیکستان دادن روادید یا ویزا به دانشجویان و سیاحان تاجیک را از خیلی قبل قطع کرده در دوشنبه تنها به مقامات دولتی، دیپلمات ها و کارمندان سازمان های بریتانیایی ویزا می دهد. از روی ترتیب نو شهروندان عادی برای دریافت روادید باید به سفارت این کشور در قزاقستان یا روسیه مراجعه کنند. سفیر بریتانیا در تاجیکستان در پاسخ به سوال دیگری رادیوی آزادی در مورد اینکه چرا سالهای اخیر فعالیت سفارت این کشور در مسئله های حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، دستگیری حزب های سیاسی و رسانه های مستقل در تاجیکستان سست‌تر به نظر می رسد گفت: نمیتواند در مورد فعالیت سفیرانی پیشین صحبت کند، اما آنچه به فعالیت وی در این مقام طول 7 ماه گذشته دخل دارد این است که درباره مسئله های رعایت حقوق بشر صحبت های زیاده با مقامات بلند مرتبه تاجیکستان انجام داده است.
And the Tajik government is in no doubt about the position we take on human rights.
موقع بریتانیا در حمایت از حقوق انسان به دولت تاجیکستان خیلی خوب معلوم است. ما در این سمت با اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد همکاری زیش داریم، ولی نتیجه های خوبتری را در این سمت نه با راه آن که هر کجا درباره کار و خواسته های خود صدا بلند کنیم، بلکه با راه گفت و شنید و مکالمه های روشاد و صمیمانه با دولت تاجیکستان در پس درهای بسته و دست آوردن ممکن است.
By speaking very frankly behind closed doors than by criticizing publicly.
جناب آرت سمیت در صحبت با خبرنگاران در شهر خوجند درباره سرمایه گذاری های کشورش و اقتصاد تاجیکستان نیز حرف زد و گفت آن هنوز در سطح بلند نیست. به حیث مثال در شمال کشور تنها کارخانه مشترک بریتانیا و تاجیکستان اپریلفکا نقره و طلا تولید میکند. به گفته جناب آرت سمیت تاجیکستان برای جلب سرمایه خارجی در سمت کارکرد اشیای خام، سیاحی و جهانگردی، حفظ صحت، معارف، رشد خدمات خدمت‌رسانی دارای امکانیت و ظرفیت‌های خوبی است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
شورای جمعیتی که چند قبل در نزد خدمات مهاجرت تاجیکستان تأسیس شد، پیشنهادهای خود را در مورد قانون مهاجرت با مجلس نمایندگان ارائه کرد. این حال با نظر و معاون رئیس شورای جمعیتی میگوید، هدف از این پیشنهادها قبل از همه قانونی شدن مساعدت و کمک حکومت به مهاجران است که به وطن برمیگردند. درباره مهمترین پیشنهادها با قانون مهاجرت که در حال تهیه شدن است، خانم با نظر و در صحبت با ما گفت:
یکم همین که در همه قانون ها، در قانون تاجیکستان نیز در اون قانون رسیان یک کلمه هست، نزدکان میگراسیا، میگراسیا غیر قانونی. عموما میگراسیا غیر قانونی نمیشد. ما به ویزا میدرویم. من میخوام که روی بین الخط و این مفهوم نیستمی برداشته شود. وقتی که ما میگیم نزدکان میگراسیا، ما همه میگرانت ها را قیمت جنایتکار اعلام میکنیم. این باید در حجت هایی که بین تاجیکستان و رسیا میشد این چی نباشد. دویوم، رگیستراسیا باید 90 روز اقلا باشد. ما با تکلیف کردیم که مثلا همین پولی بسیاری که میگرانت ها میارند به واسطه بانک ها، ولی اینجا همین یک فوند مهاجران تشکیل میکند. ما گفته استادیم که باید این فوند از حساب مهاجران نشود، همونجا کلمه اختیاری خواهد میسپارد، نخواهد نه. همین بانک هایی که همین قدر پول میگذارند فایده میگیرند، این چیزی نوست. این نوز یکون کس پیشنهاد کرده نیست. یک فایده اما بانک ها به همون فوند مهاجرت پول ارائه کنند. اساسا اونهایی که از اینا فایده میگیرن باید به همون فوند بدن. اما کار قبول میکردگی ها، کارفرمایان و بانک ها. ما میگیم که وقتی که مهاجر میآید با پول میآید، حکومت باید اونها را اگر یکون چی بسازن، یکون مثلا فرما کنن، یکون بیزنس کنن، اقلا به مدت 5 سال اونها را از انداز آزاد کنند. بسیار دولت ها اگر 20,000 آورد مهاجر، 20,000 باید دولت میکید مدت بسیار دراز را با 20,000 دیگر زن میکند. ما میگیم که مایلش اکنون نمیتوند این تاجیکستان زن کرده، اقلا از انداز ها اونها را آزاد کنند.
اما ببینید، بسیار مطمئنند که برپای سازش های در دوشنبه حاصل شده، وضع این مهاجران تاجیک در روسیه بهتر خواهد شد. شما با این عقیده موافقید؟
همون روزات مشورتی حکومتش بود، مدیویدوف برآمد گفت که مثلا پیشتر اگر جریمه تا 5,000 بود برای ویران کردنی همون قانونی درباره مهاجرت، تا 300,000 میبرداریم. همین خیلی گفت اولامی اکن نکزانی میکنیم از 5 سال تا 7 سال. این ببینید که اون یک چی هست که آخه این مقایسه کردن در کار که چی میگویند چی عمل میکنند. امروز باشد همون از یدینی روسیه ایرین یاروای گفتنی دپوتات گفت که روی خطه میشد که نیزیلت نیلیس آدمایی که عموما دیگر حقوق در آمدن ندارن به روسیه. اما در داخل میشد اون مهاجرانی که یکان وقت اونجا سود شدگی بودند و ولی سودی مستشان تمام نشده. گویم اون آدمانی که مثلا جریمه کرده بودنشان برای یکان همین قانون شکنی معموری. اما نه خوریدگی نبودست. مثلا راه بایران کرد گذشت، همون جریمه نصف خورید است. اون آدم هم حقی اونجا در اومدن ندارد. دیگر رسیه بست. اینجا اومدن یک چی گفتن، اونجا یک کار کردن ایستادن.
تشکر. این حال بابا نظر و معاون رئیس شورای جمعیتی نزد خدمات مهاجرت تاجیکستان بود که با ما درباره پیشنهادها با قانون مهاجرت تاجیکستان صحبت میکرده.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
زمستان باز در میکوبد. در تاجیکستان هنوز از ماه های ایون یول مردم و ساحه‌های مختلف آمادگی به فصل سرما را شروع میکنند. امسال با اطلاع وزارت انرژی، استخراج انگشت برای نخستین بار به بیش از 300,000 تن رسید. کارخانه استخراج نفت و گاز هم نسبت به سالهای قبلی این موادهای سوخت را بیشتر تولید کردند. اما این تدبیرها تا کجا موثرند؟ از گزارش خبرنگارمان در شهر دوشنبه صاحبه کرامت الله میشنویم.
بو هر روز زمستان نزدیکتر می آید و مکتبچگانی که هر صبح درس خوانی می روند ارزو دارند سیمخونه شون در فصل سرما گرم و روشن باشد. ابوبکر ملیکوف رهبر یکی از مکتب های میونه شهری تورسونزوده است. در مکتب او بیشتر از 1000 نفر تحصیل می کنند. وی گفت از چند ماه پیش نزدیک 10 تن انگش و تا 12 متر مکعب هیزم ذخیره کرده است. این بویگری در بین سیمفو تقسیم شده است.
من 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم کر باشکو خودستون گبلوم مثلا هر سیمفو موجود کردگی هم بگیشت جناب هم بگیرم تشکر می کنم. خدمت میمونند.
ولی با گفته ابوبکر میلیکوف، هرچند مساله گرم کردن سیمخانه ها در فصل سرما تو اندازه حل خود را یابد، هم بنابر محدودیت استفاده از نیروی برق با روشنایی، تامین نمودن آنها و کاربرد کامپیوتر ها مشکل خواهد شد. از مکتب های شهر و ولایت دیده مکتب های دهو دشواری های بیشتری دارند. کار به درجه رسیده است که خودی طلبه های برخی از مکتب ها هیزوم و حتی تپک را برای گرم کردن سیمخانه هایشان میارند. البته در برابر ساحه معارف مؤسسه های تندرستی تاجیکستان نیست، در فصل زمستان یکی از ساحات آسیب پذیر محسوب مییابند. این است که در پی دستوری رئیس جمهور و شهرداری دوشنبه اداره تندرستی پایتخت کوشش دارد دو زمستان را مسلح پیشواز بگیرد. با اطلاع ابو مسلم تیموروف، سرداری این ریاست، فعلا در پایتخت 62 مؤسسه تندرستی هست و همه آنها با خط دائمی برق که از زیرستگاه راست به مؤسسه های مذکور انتقال مییابد تامینند. برای ساکنان کشور مهمترین چیز در فصل زمستان نیروی برق است، این هم در حالی که از چند روز پیش محدودیت نیروی برق در دهات شروع شده و این وضع مایه نگرانی مردم شده است. با این هم مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند فعلا تمام شبکه ها و انشاءات برقی به فصل سرما آمادگی میگیرند. نظیر جان یادگاری، سخنگوی این شرکت، گفت
که از طرف برق تاجیک تمام تدبیرها اندیشیده میشوند که ابیکت های حیاتان مهم با برق کلا تامین باشد.
اما تحلیلگران به حرف های مسئولان دولتی با نظر شبهه مینگرند. غلامالدین سیفالدینوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید مقامات اکثرا در این مورد اطلاعاتی نوصحیح میدهند که ما همه وقت در فصل سرما شاهدی آن میگردیم.
همه آمادگی میگیرند و همه 100% راپورت ها میدهند و همه آمادیم. همین که باران یکم شد یا شمال یکم، خانه مردم تاجیکستان میماند.
در همین حال بنابر اطلاع مرکز آب‌وهواشناسی تاجیکستان، زمستان امسال نسبت به زمستان سالهای پیشین سرد خواهد آمد. جمیلا بیدولوی و سردار مرکز آب‌وهواشناسی با رادیو آزادی گفت
حرارت هوا از میلیون یک درجه خنک نسبت به 23 سال نشان 79 روزهای علیحده خنک شدن هوا و تا 15 درجه خنک شدن آن شبانه در نیمه دوم دکامبر یانوار و فوریه در نظر است و احتمال است که حتی روزانه نیز حرارت هوا تا 0-2 درجه خنک گردد.
با توجه به پیشگویی های آب‌وهواسنجان درباره سردی های احتمالی، امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در سفری اخیرش به جنوب کشور در آخر ماه گذشته با خطاب به مردم کشور گفت که هر یک خانواده باید ذخیره دو ساله غذا و مواد سوخت داشته باشد. هشداری که در گذشته نیز از زبان پرزیدنت رحمان صدا داده است، اما به دنبال این هشداری رئیس جمهور نرخ مواد غذایی به خصوص آرد بالا رفت و همکنون هر خلطه 50 کیلوی آرد در دکان و بازارهای کشور به 160 تا 180 سومانی رسیده است. به احتمال زیاد در هفته نزدیک و در عرفه عید قربان نیز نرخ محصولات مورد نیازی اولیه قیمت خواهد شد.
گزارشی صاحب یک کرامت‌الله بود درباره آمادگی های کارخانه و وزارت های تاجیکستان به فصل سرما. و هم در پایان مجله اخباری تازه ورزش رو از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
روزهای 13 و 14 اکتبر نخستین مسابقه جمهوریوی دوچرخه سواری به خاطره انور بابوجانوف، اولین رئیس فدراسیون ولسپدرانی تاجیکستان برگزار می شود. رینات باتیرشین، رئیس فدراسیون ولسپدرانی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این مسابقه شرکت دسته ها از شهرهای خوجند، کلاب، قرغان‌تپه، ترسون‌زاده، وحدت، ناحیه وخش و یک چند دسته از دوشنبه در نظر است. اینچنین در پایگاه شهروندان خارجی از کانادا و فرانسه که در دوشنبه به سر میبرند اشتراک خواهند کرد. مسابقه صبح روز شنبه در نوروزگاه پایتخت سابق اپادرام دوشنبه آغاز می‌یابد. در اینجا پایگاه انفرادی میان مردان و زنان و نورسان برگزار می‌شود. روز دوم پایگاه دوچرخه سواران در شهرهای دوشنبه ورزا برپا می‌شود. زنان و نورسان به مسافه 30 کیلومتر و نوجوانان و بزرگسالان به مسافه 55-60 کیلومتر رقابت می‌کنند.
взрослые и юниоры будут ехать соревноваться 55-60 км.
دو خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. روز جمعه بازی های دوری 21 لیگ اولی تاجیکستان نتیجه گیری شدند. نتایج بازی ها چنین است: برق نورک سمر واسه 0-2، هولبوک واسه سرای کمر ناحیه 5-4، فیض آباد ناحیه فیض آباد ستاره ناحیه رودکی 1-3. دسته پنجشهر ناحیه جلال الدین رومی که از بازی دوری گذشته آزاد بود با 50 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقه نگاه داشت. بازی های دوری 20 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای استراحت برپا می گردند. پیش صفی جدول مسابقه تیم ریگارتادزی ترسون‌زاده 13 اکتبر مهمان دسته خوجند شهری خوجند می شود. تیم رفشن کلوب که الان در جای دوم است 14 اکتبر در میدان خود با دسته گواردی دوشنبه بازی می کند. تیمی خیری شهری وحدت که در جای سوم قرار دارد 13 اکتبر با تیمی مهمان پرواز ناحیه‌ای با بوجان غفوروف روبرو خواهد شد. دسته استقلال دوشنبه که در زینه چهارم می باشد و با رقیبانی اصلیش ریگر تداز و روشن برای عنوان قهرمانی مبارزه می برد از بازی دوری نوبتی آزاد است. نرزولوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونه های ورزش را با هم شنیدیم و این دوشنوانگان ارجمند این بخش مجره خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مونید.